تنوع اقلیمی و جغرافیایی و فرهنگی حضور پیدا می‌کنند. پس محیط دانشگاهی به عنوان یک محیط نخبگانی خودش بدل به یک آزمایشگاه دقیق با خروجی‌های قابل اتقان و اتکا برای رسیدن به اون ذائقه سنجی و البته شیوه‌های نوین یا بهره بردن از نگاه خلاقانه با توجه به پویایی این محیط است. اتفاقی که دقیقاً در همراهی با پادپخش‌های من هم عدد و آمار ارائه نمیدم چون واقعا نمیدارم کار آمایشی دقیقی صورت گرفته از خیلی این پادپخش های حوزه کتاب چند درصد تونستن این توفیق رو داشته باشند. به اون تعدادی هم که شما اشاره کردین چون بخشیش چربش و نگاه اقتصادی براشون اهمیت داره تا رسالت فرهنگی به شکل مستقیم، من در قالب حتی فقط استناد یا اتکا بهره نمیبرم. اما تا چه حد ما میتوانیم یک کیفیت سنجی از این نگاه خلاقه و البته بهره بردن از ذائقه مخاطبان در ارائه پادپخش ها صحبت بکنیم و تا چه حد اصلا داره انجام میشه این مؤلفه؟
خب بازم سلام عرض میکنم خدمت شنونده ها و دوست و برادر همکار عزیزم آقای لهراسپی و حضرت عالی. ببینید
مهربانید،
تو بحث ترویج فرهنگ کتاب و کتابخونی من اعتقادم اینه که ما خیلی اصلا نیاز به این نداریم که به اطرافیانمون بگیم کتاب بخون یا مثلا لزوم کتاب خوندن براشون یه چیز مشخصیه. یعنی کیه که مثلا بگی که تو مثلا بدت میاد از کتاب خوندن؟ کسی نیست که از کتاب خوندن بدش بیاد. اصلا ما بس الان نیاز به این نداریم که بخوایم هی اینو هی داد و فریاد بزنیم. الان نکته در اینه که دارن دنیا داره از ابزارهای روز استفاده میکنه، از پیام رسانهای مختلف استفاده میکنه. خب یکی از اون جاهایی که دنیا داره ازش استفاده میکنه، اصلا رو گوشی آیفون مثلا به طور خاص اپل پادکست نصبه. یعنی بله. شما گوشی رو میخرید این امکان وجود داره که شما پادکست بشنوید، به شما این امکان رو میده. پس اینو ما نمیتونیم ازش اجتناب کنیم، یعنی اصلا چیزیه که ناخواسته ما درگیرش میشیم. یعنی الان شاید عده کمتری پادپخش رو بشناسن، در آینده همینجوری به جمعیتشون اضافه میشن.
بله بی‌تردید.
و همینجوری دست به دست میکنن اون اپیزودهایی که خوششون میاد، کتابهایی که خوششون میاد با همدیگه رد و بدل میکنن. من اعتقاد راسخ به این دارم تو پادکست خودمون الان با اینکه بیشتر از 200,000 تا فالوور داره و با 2-3 میلیون شنونده، یعنی اپیزودهایی که شنیده شده، اعتقادم بر اینه که مهمترین عامل تبلیغ تو بحث کتاب و کتابخوانی و خلاصه کتاب شنیدن و آشنایی مردم با کتاب در موضوعات مختلف و متنوع، بله، همین سینه به سینه دست به دست کردن و به هم دیگه رسوندنه. یعنی بده بغلی همینجور به ترتیب
متوجه
من خوش اومده اون خوش، نه تبلیغ پول تبلیغات تا حالا من دادم بابتش، نه هیچ جای خاصی اومدم، فقط اومدم حرفمو زدم. ببینید انقدر جامعه ما فهیمه، انقدر جامعه ما محترمه، انقدر مردم ما به نظر من علاقمند هستن، کنجکاو هستن. مسئله سر اینه که مثلا الان به فرض میخواد یه کتابی بخره، بعد هزینه کنه، هزینه کتاب به مراتب بالاست، میره میخواد از طریق یه سری اپلیکیشن ها بشنوه، باید حق اشتراک پرداخت بکنه، باز اون یه حق اشتراک داره یه سختی رو دوش او میذاره. به علاوه این که پادکستری هم که میادش پادکست تولید میکنه هیچ کس از او حمایت نمیکنه، یعنی باید رو پای خودش بیسته.
متوجه. بله درست.
بله ممکنه در آینده که پیشرفت کرد یه اسپانسرایی پیدا بکنه.
بله.
خب ولی واقعیت پادکسترهای ما بسیار بسیار دارن مردمی خودجوش و دلسوزانه با دست خالی دارن کار میکنن.
کامل.
یعنی طرف از وقت و انرژی و زندگی زده اومده داره چیکار. نمونهش خود من دیگه، واقعا با این نیت اومدم جلو و الان با همین نیت دارم پیش میریم که طرف با کتاب با این موضوعی که من مطرح کردم همزاد پنداری میکنه، بعد میاد به این خلاصه گوش میده. این که فرمودید ببینید یه سری پادکست تو حوزه کتاب خب تخصصی باید برن، مثلا داره شاهنامه
بله
میخونه، داره شاهنامه میخونه، شاهنامه خانی داریم، خب اون روال مشخصه. ولی یه موقع هستش که من مثلا میخوام تو حوزه موفقیت توسعه فردی مهارت‌های اجتماعی صحبت کنم، باید یه تنوعی از کتاب اونجا داشته باشم.
درست.
یعنی تو این 100 اپیزودی که ما تو پادکست و پادپخش کتاب جیبی گفتیم، تنوعی از کتاب‌ها رو اونجا آوردیم. مخاطب هر کدومی که موضوعش علاقه‌مند بود بهش میادش گوش میده. خب نکته در اینه که آیا اصلا سوال اینه، آیا حکومت و دولت به طور خاص باید بیاد از پادکست ها را از پادکستر را حمایت بکنه یا خیر؟ تو تمام دنیا اینه که پادکسترها مستقل دارن عمل میکنن و حرفشون هم مستقل میزنن و هیچ گونه نظارتی رو این نیست. بله. و درستش هم همینه، یعنی اقتضای جامعه مدنی همینه که بیاد حرف. البته خب اونها یه سری فیلترهای خاص برای بعضی از حرفای خاص دارن، مثلا اگه خیلی موضوعات جنجالی و بحث برانگیز و اینها مناقشه برانگیز باشه، تو تمام دنیا خودشون اینو اجازه چیز نمیدن. بالاخره برای خودشون یه به اصطلاح کاتگوری، یه چارچوبی دارن برای اینکه بتونن مطالب رو تو اون قالب پادکستر رو. در حوزه کتاب هم همینه، یعنی قرار کتاب‌های من خودم اومدم دست گذاشتم رو کتاب‌هایی که مورد تایید وزارت ارشاده، یعنی کتاب‌هایی که خود کشور خودمون تایید کرده، مجوز داده و از اون ترجمه مثلا میام استفاده میکنم. نکته‌ای که اینجا وجود داره، میگیم چرا مردم بعضی موقع کتاب نمیخونن؟ آقای خرمی، ترجمه‌های ناقص یا ضعیفه. و همونجور که آقای لهراس اشاره کردن، بعضی ترجمه‌ها جذابیت محاوره امروزی نداره. چرا پادکست کتاب جیبی با اینکه کتاب برای بعضی یکی از سنگین‌ترین چیزاست که میخوان باش مواجه بشن، ولی علاقه‌مند میشه؟ به خاطر اینکه گویش من گویش محاوره‌ایه و نوع بیان من روایی و داستان محور یه جایی میشه، یعنی روایت گونه است، یه نوع روایتی که از کتاب میکنم و از نویسنده کتاب. بنابراین شنونده احساس میکنه اصلا خود نویسنده داره درباره اون که موضوع باش صحبت میکنه. حالا یه جایی ممکنه من موضوع، اگر خاص باشه، موضوع کتابو یعنی لو بدم، اصطلاحاً اون در واقع چطور میگن، سرنخی که تو کتاب مخاطب و مخاطب بکشونه تا آخر رو لو بدم، اشکالی نداره، اسپویل بشه به اصطلاح. بله. یعنی بیام موضوع رو بیام افشا بکنم، اما اشکالی نداره. به نظر من اتفاقا این باعث میشه که مخاطب علاقمند بشه، بره خود اون کتاب رو هم بخونه، بگه شاید مثلا اصلا ببینم آیا این چیزایی که این گفت نویسنده همینو میگه اگه کنجکاو باشه. و بازخوردهایی که کامنتایی که ما تو این زمینه، نظراتی که تو این زمینه بهمون داده میشه، اینه که این یه سبک زندگی ایجاد کرده آقای خرمی.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی طرف یه لایف استایلی پیدا کرده که میگه من الان دارم با این موضوعات تو کتاب، چون من موضوعات رو گفتم که خودم باش زندگی کردم، آقای کتابهایی رو گفتم که اینا تو زندگی من تاثیرگذار بوده. خب بنابراین چون خودم باش تجربهش کردم، باش زندگی کردم، وقتی اینو به مخاطبم میگم، مخاطب من علاقه‌مند میشه. کاتگوریشم و اون تقسیم بندی که صورت میگیرم یه تقسیم بندی مشخص و معینیه دیگه، یعنی بحث کتابه ولی ته نداره. شما میتونید در هر حوزه‌ای درباره کتاب صحبت کنید و البته من سعی کردم بیشتر حوزه موفقیت و بحث انگیزه و نشاط و بله. چیزی که الان جامعه ما، جوانای ما مبتلابه هستن، مثلا حس امیدواری بیشتر، حس نشاط بیشتر، خوشحالی بیشتر، شادمانی بیشتر، انگیزه برای کار کردن و موفقیت داشتن. و البته نه از اون مدلی که بخوایم فقط به اصطلاح رویا فروشی کنیم، اصلا دنبال این نیستیم.
بله، بله.
دنبال این هستیم که تو کتاب، تو خلاصه کتاب گفتن، کتابهایی رو بگیم که خدمت شما عرض کنم یه معنایی تو زندگی افراد ایجاد بکنه، یه مشکلی ازشون حل بکنه. و به نظرم تا حدی تونستیم این کار رو انجام بدیم.
درود بر شما، بسیارم عالی. خدمت شما عرض بکنم که جناب لهراسبی، من میخوام از بخشی از فرمایش شما وام بگیرم که به نوعی دیگر البته در ساحت تحلیل و تکمیل سخنان شما جناب بهمنی هم بهش اشاره کرد. شاید بیشتر تمرکز پاسخ جناب بهمنی بر حوزه زاغ سنجی و نیاز مخاطب بود، اما من میگم به شدت با اون فرمایش شما، یعنی تربیت معلم در حوزه کتاب، موافقم، چون خیلی از طی کردن مسیر خلاقه در این عرصه به ویژه با محوریت تولید محتوا نیازمند اون تعلیم و علم ابتدایی است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا یک نهاد یا یک سازمان یا یک وزارتخانه باید مسئول تربیت معلم باشه؟ دستگاه‌های فرهنگی که داعیه دار سکاندار قانونگذاری اجرا و نظارت به حوزه فرهنگ ما هستند باید نقش تربیت کننده معلم رو داشته باشند. فقط متمرکز شیم بر نهاد دانشگاهی و نخبگانی که این کار رو انجام بده، چون تجربه جهانی این رو نمیگه. اگر مثلا ما با اروپای غربی همراه بشیم در حوزه تولید پادپخش هایی که داره در تنوع های رنگی و طیف های مختلف، حتی وزارت امور خارجه آلمان و فرانسه این رو جستجو کردن و به قطع میگم خودشون در تارنمای خودشون پادپخشی دارن که روایت کننده تاریخ دیپلماسی، ارتباطات و مراودات کشور آلمان از قبل از جنگ جهانی تا آنچه که امروز در حقیقت است با تغییر سیاستی که صورت گرفته. یعنی میخوام بگم تا این حد حتی نگاه استراتژیک میشود به تولید محتوا و محوریت کتاب داشت بر بلندای نگرش سیاست کلان یک نظام. این معلم یا این جایگاه معلم رو چه کسی باید تربیت بکنه؟
بسیار عالی. من باز هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و استاد عزیزم آقای بهمنی. ببینید اگر من میخوام از همون سخنان شما استفاده کنم و بحث اصلا کشورهای دیگر رو بذاریم کنار، وارد اون مسئله
بله بله صد درصد لطف
من میخوام درباره ساختارهای داخلی بگم. البته که این زمینه کارشناسهایی داره که در این زمینه مطالعاتی داشتن، نظرهای اونها رو باید شنید، ولی من نظر شخصی خودم با استفاده از مطالعات خودم رو میخوام بگم. ببینید شما وقتی که یک کودک رو تربیت میکنید یک سری مسائل بیسیک که به قول شما استراتژیک هستن رو از همون سنین کودکی و فراگیری بهش یاد میدید.
بله.
و اون کلمه که گفتید دانشگاهی، این کودک وقتی به سن جوانی و دانشگاهی میرسه اصولا یک سری از مسائل استراتژیک رو بلده. شما دیگه نمیتونی تایم بذاری اونجا، وقت بذاری و بهش آموزش بدی. این یک مثال حالا روی آب بود. ولی بخوام لایه‌های عمیق‌ترش رو بگم، شما در یک سازمان یک هدفی داری، تمام اجزا در راستای اون هدف حرکت می‌کنه.
بله.
پس ما نمیتونیم بیایم بگیم این سازمان انجام بده اون سازمان نه، فقط بخش فرهنگی باشه مثلا آموزش پرورش نه.
درست.
نمیتونیم این رو بگیم، همه‌شون میتونن در این زمینه فعال باشن و باید اتفاقا تلاش کنن که نسبت به سازمان دیگری پیشرو باشن. به عنوان مثال این یک انتقادم اصلا میخوام بگم، چون خودم جزئی بله. از سازمان آموزشی بودم و دانش آموز بودم در اون سازمان. سازمان آموزش پرورش درسی داره به نام پرورشی. جایگاه این درس در کجای آموزش ماست؟ آیا نمیشه از فضای همین کلاس، از فضای همین درس در راستای پرورش معلم مربوط به حوزه کتابخانی استفاده کرد؟
درود.
اصلا چقدر در این کلاس ها به مقوله کتاب پرداخته میشه؟ اصلا شیوه های کتابخانی چه آموزشی داده میشه؟ ما چقدر میتونیم الان من در خیابان دارم راه میرم یکی از دوستانم رو میبینم، آیا میشناسم جایی کلاس شیوه های تندخانی کتاب آموزش بدم و بهش معرفی کنم؟ این مسائلیه که ما باش درگیریم.
دقیقا.
تمام سازمان ها و اتفاقا در آموزش پرورش میگم این انتقادمه، بحث مسئله پرورشی که اتفاقا یک جایگاه مهمیه برای اینکه به مسئله کتابخانی بپردازن
بله.
اصلا دیده نمیشه این بخش. یعنی یک معلمی رو میذارن فقط به بچه‌ها بگه بچه‌ها بشینید حرف نزنید تا زنگ زدش. خب این یک موزله. بخش‌های فرهنگی باید وارد کار بشن، آموزش پرورش باید وارد شه، بخش دانشگاهی. شما در خیلی دانشگاهی کشور وقتی وارد آرشیو کتاب‌هاشون میشی اصولا کتاب‌های علمیه، درسته باید باشه، کتاب دیگه چی؟ کتاب‌های علمی در بخش سوادن، سوادهای آکادمی.
بله.
اما کتب دیگه در بخش آگاهی هن. شما از یک جامعه سواد رو بگیری ضعیف میشه، اما آگاهی رو بگیری اون جامعه از بین میره. جامعه با آگاهی زنده است در همه زمینه ها. ما سالها در صدا و سیما میدیدیم تلاش میکردن فقط به مردم بگن آقا کمربند ایمنی رو ببندید، این برای سالهای مثلا دهه 80
درست
ما تبلیغاتی داشتیم آقا این کمربند ایمنی رو ببندید. الان ما چنین تبلیغی میبینیم؟ چون آگاهی بیشتر شده، مطالعه بیشتر شده. اما یعنی که ما باید رهاش کنیم؟ نه، اصلا چنین مفهومی نمیده.
متوجه.
و اینکه آقای بهمنی یه نکته خیلی زیبایی گفتن، گفتن که برخورد هر فردی با کتاب یعنی سنگین ترین برخوردیه که داره. خیلی مهمه که ما کتاب رو میخونیم این رو باید بدونیم. یعنی ما کتاب رو که میخوام برای بار اول تورخ کنیم
بله.
مهمه که کتاب مال ما بشه یا ما مال کتاب بشیم.
درود.
اگر کتاب برای ما بشه کنار گذاشتنش هیچ کاری نداره. یعنی من یک ساعت میخونم تحت شعای ترجمه قرار میگیرم. این نکته رو هم داخل پرانتز بگم، ما فکر نکنیم تحریف کردن یک عمل قصده. شما مترجم اشتباهی باشی، تحلیل اشتباهی از مفهوم کتاب بیاری، عملا تحریف شده. شما در زبان انگلیسی ببینید تارگت یعنی هدف، ایم یعنی هدف، پرپوز یعنی هدف. حالا من میتونم آیا در هر جمله این سه تا کلمه رو استفاده کنم؟ خیر، معناشون در مفهوم متفاوته، معنای تکلمشون یکیه، معنای لفظیشون فقط یکیه.
درسته.
پس ما عملا وقتی میگیم یک کتاب رو بد ترجمه میکنیم، عملا اون کتاب تعریف میشه. حالا شما فرض کن من میام کتاب رو میخونم، عملا کتاب برای من میشه. هر موقع بخوام و خسته بشم از طریق این ترجمه، کتاب رو میذارم کنار، یا اصلا کتاب داخلی باشه، تحلیل اشتباه باشه، میذارم کنار. اما اگر من برای کتاب بشم، کتاب منو دنبال خودش میکشونه. این بحث آره، حتی ممکنه من تورخ کنم، چند سفرم بخونم متوجه نشم، اون ناخودآگاه من اون پیام رو دریافت میکنه.
بله.
من خودم به شخصه از خیلی وقتا از فشار کار خوابم میگیره در حالی که دارم پادکست گوش میدم. موقعی که بیدار میشم میزنم عقب و خوشحالم که اتفاقا خوابیدم، چون در ناخودآگاه من ثبت میشه. این مسئله‌ایه که معلم باید باشه، که حتی معلمانی باید داشته باشیم که ترجمه صحیح کتاب رو آموزش بدن. اون بست محتوایی کتاب از بین نره. ترجمه‌ای نیست ما فقط بیایم چند تا کلمه رو بگیم، چند تا جمله رو کنار هم بذاریم یا تفسیرش کنیم بذاریم کنار.
بله.
اگه اینجوری بود همه میتونستن مفصل بشن. ما این نفر آدم داریم که تو این زمینه فعالن. پس ما این نکته‌ای که باید بهش واقعا دقت کنیم، که مسئله بیسیکش میشه همون آموزش، از آموزش و پرورش. اون مسئله در واقع میانه راهش میشه فعالیت‌های فرهنگی که دارن، آموزش که از طریق دیگه، و در معرض پادکست قرار دادن جوان‌ها. اتفاقا این چه بی داره این روزها که دست به دست آوردن کتاب، حالا به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل حالا رفت آمد، مخصوصا موضوع ترافیک و خیلی چیزهای دیگه که در تهران بلده، حالا در شهرستان
بله،
نه
بله.
سخته. پادکست در این میانه راه خیلی میتونه به ما کمک کنه که ما این خوراک رو به جوانها بدیم.
به تحقیق همین گونه است. و چقدر نکات زیبا و جذابی هم در روایت جناب بهمنی، هم اشارات شما جناب لوراسبی بهش اشاره شد. من فکر میکنم هرچند که این سنت رو حداقل شبکه رادیویی گفتگو در قالب ارائه برنامه‌های تخصصی دارد که بسته های صوتی این برنامه‌ها رو در اختیار مسئولان و متولیان قرار میده و البته پاسخ اونها رو هم دریافت میکنه، چه درباره نقاط قوت، چه البته آسیب هایی که مطرح میشه. اما شنیدن این دست از موارد همانقدر که میتواند مفید برای عزیزان، مخاطبان کتاب، تولید کنندگان محتوای کتاب و دست اندرکاران این حوزه باشه، برای مسئولان هم بسیار 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 حائز اهمیت هست. دوستان از این نکته هم عرض میکنم، قطعاً آنچه که ما در قالب میراث تمدنی به اون افتخار میکنیم، بخشیش به زبان شیرین فارسی باز میگرده. اما جنس مراودات، دامنه فعلیت و فعالیت ما و جهان متکثر روایت زبانی در حوزه ارتباطات باعث میشه که ما گاه گداری از برخی از کلمه‌هایی که رایج هم هست استفاده بکنیم. صرفا برای مرور عرض میکنم، اپلیکیشن، برنامه کاربردی، سرچ، جستجو، فایل، موضوع یا دامنه، هدست، گوشی، اپیزود، بخش، فالوور، دنبال کننده، اسپانسر، حامی مالی، کتگوری، چارچوب، اسپویل، افشاگری، کامنت، نظر، لایف استایل، سبک زندگی، بیسیک، ابتدایی، استراتژیک، راهبردی، تایم، زمان، آرشیو، منابع، بولد، برجسته. از اینکه همراه و همدل بودید با شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه برنامه امشب، ضرورت استفاده از صنایع خلاق در امر کتابخوانی که با افتخار از دو سرور عالی مقام جناب آقای مهدی بهمنی، مدرس محترم دانشگاه، مدیر پادبخش کتاب جیبی، جناب آقای محمد لهراسبی، کارشناس محتوای فرهنگ هنری در دانشگاه تربیت مدرس، شرف حضور داشتن و شما همراه و همدل بودید، بی نهایت سپاسگزارم. بار دیگر هفته کتاب، 32 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران رو به همه شما نازنینان، دوستداران، علاقمندان، یار مهربان، فعالان، دست‌اندرکاران این عرصه، از متولیان و مسئولان و سکانداران امر فرهنگ تا تولید کنندگان امر کتاب و کتابخوانی تبریک و تهنیت عرض میکنم. تا فرصت شنیدار بعد و قراری ثابت بر بلندای گفتگوی فرهنگی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و ممنون میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
دختر سیف الله تو فوتوفم نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد.
سو جان
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اگه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امین و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش بمیخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیه، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی میخوام میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزالگی اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت.
هر کسی هر کدوم میتونه باید
کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کدوم میتونه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
این روزها مصادف است با 40 شهادت مجاهد بزرگ زمان ما، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و اعظم الله اجره، مصادفه با 40 ایشونه. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یحیی السنوار، شهید نیلفروشان و دیگر شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم. یاد شهدای این مجلس، شهید رئیسی رضوان الله علیه و شهید آل هاشم رضوان الله علیه، یاد اینا را هم گرامی می‌داریم. درجات عالیه الهی رو برای همه این شهدای بزرگوار مسئلت میکنیم. این بزرگوارانی که اسپردن مرحوم آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن حقا و انصافا. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند.
به دم مظلوم از خط جلی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط جلی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم، به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم. خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا. اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم. پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم، نحن جنود و معسكر الحسین، 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 نحن جنود و معسكر الحسین. نحن جنود و معسكر الحسین، 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 نحن جنود و معسكر الحسین.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.com